من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در وجوهی بود که برای مبنای سؤال فرشته، مبنای این جمله فرشتگان که انسان اهل سفک دماء و افساده، عرض کردیم وجوه مختلفی گفته شده که از کجا ملائکه اطلاع داشتند و یا خبر داشتند که انسان اهل سفک دماء و خونریزی است، چون اونجا دارن بالاخره به خداوند در سؤالشون عرض میکنن که داری موجودی را خلق میکنی که این چنین است و آنچنان است. گفتیم این تارتن علی وجه الاستنباط و ظن و اخرى علی وجه الیقین. صرف نظر از این که حالا این اخبار ظنی هم باشه، این ممکنه با این مشکل مواجه بشه که چرا بر اساس ظن و حدس و گمان فرشتگان دارن به انسان یه نسبتی را میدن که یقین هم ندارن. این خودش یک مشکله است. اگر بگیم یقینیه، خب اون وقت باید ببینیم این یقین از کجا برای اینها حاصل شده. عرض کردیم استنباط خودش مبتنی بر یا اطلاع به ماهیت انسان که مخلوطی است از قوای مختلف عقلیه و شهویه و غضبیه، و اینها چون به کارکردهای این قوا آشنا بودند نتیجه گرفتند که اختلاط این قوا و احیانا غلبه قوای شهویه و غضبیه بر قوه عاقله منجر به خونریزی و سفک دماء میشه. خب این وجه یه وجه است مبتنی بر استنباط، یقین توش نیست. یا در اثر قیاس با موجوداتی که قبل از خلق انسان در زمین زندگی میکردند که طبق برخی روایات اجنه و نسناس بودند و اونها چنین ویژگی داشتند که سفک دماغ و خونریزی می کردند، اینها به قیاس با اون موجودات استنباطشون این بوده انسان هم این چنین است که اهل سفک دماغ و خونریزی است. خب حالا اینا این دو وجه بهرن بر اساس استنباطات ظنی است، بر اساس قیاسه، و حداقل وجه دوم یه مقداری به اصطلاح شاید از نظر صورتش مشکل بیشتری داشته باشه تا وجه اول. اما اینکه بر مبنای یقین خود چنین گفته باشن، اون وقت این بحث پیش میاد که خب این یقین از کجا حاصل شده. همطور که ظنشون رو باید منشأشون بیان میشد، مبنای یقین اینها هم باید معلوم بشه. گفتیم طبق برخی روایات وقتی خداوند تبارک و تعالی اعلام خلافت انسان کرد، ملائکه پرسیدند ربنا و ما یکون ذلک الخلیفه، این خلیفه چگونه است. خداوند فرمود یکون له ذریتون یفسدون فی الارض و یتحاسدون و یقتل بعضهم بعضا. اون وقت بود که ملائکه این جمله رو گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. وجه دوم این است که حالا طبق اون بیان میشه وجه پنجم ششم، چون ما یه وجه هم از قول مرحوم علامه مجلسی نقل کردیم که اینها از عالم زر اطلاع داشتن. حالا یه حال خود خداوند تبارک و تعالی به ملائکه اعلام کرد و اخبار کرد بدون اینکه اونها سؤالی بکنند، بدون اینکه بپرسند ربنا و ما یکون ذالک الخلیفه. خود خداوند به اینها اعلام کرد که من دارم یه موجودی را خلق میکنم که اینها فل جمله گفتند افساد در زمین میکنن و سفک دماء دارن. خب حالا این وجه به هر حال اگر بخواد پذیرفته بشه این هم باید روایت معتبری برش قائم باشه و الا صرف ادعا نمیتونه به اصطلاح این مطلب رو حداقل قابل اعتبار نشون بده. وجه دیگر این که اینم باز تو برخی روایات آمده، در جوامع روایی عامه این ذکر شده که وقتی خداوند تبارک و تعالی جهنم را خلق کرد ملائکه گرفتار خوف شدید شدند که این چه پدیده ایست. بعد فقالوا ربنا لمن خلقت هذه النار، برای کی این آتش را برپا کردی و خلق کردی؟ قال لمن اسانی من خلقی، برای کسانی که از مخلوقات من نسبت به من نافرمانی و اسیان بکنند. اون وقت اون زمان غیر از ملائکه مخلوق دیگری نبود، هیچ خلقی هیچ مخلوقی غیر از ملائکه وجود نداشت. بعد وقتی خداوند اعلام خلافت کرد و فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، وقت اینها پی بردن که اون جمله ای که خداوند قبلا فرموده بود لمن اسانی من خلقی، این موجود موجودی است که اهل معصیت است، اهل عصیان است. و عصیان انسان هم عمدتاً ناشی از دو قوه شهویه و غضبیه اوست که قوه شهویه او باعث افساد و قوه غضبیه او باعث سفک دماغ. وجه دیگر باز این است که وقتی خداوند قلم را بر لوح قرار داد و نوشت اون چرا که در عالم پیش خواهد آمد از اول خلقت تا آخر خلقت را بر لوح قرار نوشت، اونجا عرض به حضور شما اینها بر اون چه که بر لوح نوشته شده اطلاع پیدا کردند و فهمیدند. اونجا خداوند در لو نوشت در مورد انسانها که چه میکنند و یکایی که انسانها سرنوشتشون در اونجا مکتوب بوده و اینها دیدند و اطلاع پیدا کردند. چون خلق لو قبل از خلق انسان بوده و وقتی خداوند تبارک و تعالی اعلام خلافت انسان کرد، اینها بر اساس آنچه در لوح دیده بودند این سؤال رو مطرح کردند. باز وجه دیگری که در این باره ذکر شده این است که وقتی خداوند تبارک و تعالی اعلام خلافت کرد، اعلام خلافت انسان رو کرد، خب معنای خلیفه و جانشین این است که خلیفه نیابت از مستخلفان عنه دارد، یعنی همانطوری که خداوند تبارک و تعالی اهل حکم و اهل قضاست، پس خلیفه هم اهل حکم و اهل قضاست و این انسان جانشین خدا شده. حالا در اراده و فعل و علم و قدرت و از جمله حکم و قضا، حکم و قضا عند تنازع لازم میشه. وقتی دو نفر با هم خصومت دارن و هر یکی از اونها تظلم میکنه، اینجا داور و قاضی و حاکم حکم میکنه تا حق را از کسی که ظلم کرده بگیره و به ذی‌حق عطا بکنه. پس اخبار عن الخلیفه در واقع اخبار از زمینه های حکم و قضاست، یعنی فساد و شر. به عبارت دیگه اخبار عن الخلیفه یا اخبار عن جعل الخلیفه بالملازمه اخبار از چیه؟ اخبار از شر و فساده. بنابراین چنین نتیجه گرفتند که گویا خداوند تبارک و تعالی داره موجودی را خلق میکنه که بالاخره اهل سفک دماء و خونریزی. اون وقت سوال کردند اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، و خب خداوندم فرمود انی اعلم و مالا تعلمون. به هر حال اینها وجوهی است که اجمالا حالا برخی از اینها رو در تفاسیر شیعی، برخی در تفاسیر اهل سنت به ویژه تفسیر فخر رازی ذکر کردن، و البته اینها نوعاً استحساناتی است که در این رابطه ذکر شده. این وجود بعضاً منافات با هم هم ندارن، یعنی اینجور نیست که حالا ما لزوماً بگیم باید یکی از این وجود را پذیرفت، میتونه تداخل هم باشه. مهم اینه که این وجود سر از یه امری که با حقیقت ملائکه و وجود سراسر اطاعت ملائکه سازگار باشه، یعنی باید این وجود مثلا به نوعی حکایت از عصیان و نافرمانی ملائکه نداشته باشه، حکایت از این نداشته باشه که بر اساس زن و حدس یه نسبتی را بدن در حالی که مثلا نمی دانستن، یقین نداشتن. اینا خب بعضی از این وجوه ممکنه مواجه با این اشکالات باشه، هرچند توجیهاتی هم میشه در پاسخ ذکر کرد، اما عمده این است که این سوال پرسیده شده و این مطلب گفته شده که انسان اهل سفک دماغ و خونریزی. خب حالا ببین از کجا اینها به این اطلاع پیدا کردن. برخی روایات، یعنی صرف نظر از این وجوه، روایاتی هم عرض به حضور شما وجود داره که در این روایات به برخی از این وجوه اشاره شده، مثلا همون اخبار حق تعالی، یا عرض به حضور شما این که اینها مثلا آتش که خلق شد این سؤال رو از خدا کردن، یا در سلسله اون علل وجودی و مراتب وجودی خودشون مثلا اشراف و احاطه اجمالی بر حوادث عالم برای اونها پیش آمد. بالاخره اطلاع اینها از این امر میتونه مبتنی بر یک یا چند جهت از این جهات باشه. این جهات برخیش خب واقعش اینه که شاید قابل قبول نباشه، اما برخیش هیچ محذوری برای پذیرشش نیست. خیلی هم حالا اینا رو نمیشه به اصطلاح با یک دلیل عقلی اثبات کرد. اون چه که اینجا میتوانیم با اتکای به عقل یا برخی روایات ادعا کنیم اینه که برخی از این وجود صحیح نیست، اما اینکه کدام متعینه و کدام یکی از اینها عرض به حضور شما حتما میتونه به عنوان این وجه این ادعا و اخبار باشه، این خیلی واقعش اینه که روشن نیست. نکته ای که حالا در ادامه این بخش به اصطلاح مثلا در تأیید برخی از این وجوه چه بسا بتونیم ذکر کنیم، این تعبیر من یفسد و فیها و یسفک و دماغه. خب اینجا برخی از مفسرین گفتن که علت این که تعبیر به من یفسد و فیها شده، این در واقع ناظر به قوه شهویه است که اگر شهوت از حد خودش تجاوز بکنه منجر به فساد میشه، چون عفت در واقع اعتدال در قوه شهویه است. شهوت اصلش برای بقای بشر لازمه، اون چه مضر است تفریط در این قوه یا افراط در این قوه است. تفریط در این قوه باعث انهدام نسل و از بین بردن، از بین رفتن انسان هاست. افراط در این قوه موجب فساده. اون چه مطلوب اعتدال در قوه شهویه است که ازش تعبیر میکنن به عفت. عفت و پاکدامنی، حالا پاکدامنی معنای عفت در واقع همون معتدل کردن قوه شهویه است، نه رهبانیت و نه یله و رها بودن. افساد ناشی از افراط در قوه شهویه است. یسفک الدماء ناظر به قوه غضبیه است. غضب وقتی فوران بکند همانند درندگان باعث خونریزیش میدرد و میخورد و خون میریزه. این مطلبی است که در مولا عبدالرزاق کاشانی در تعویلات گفته، جلد 1 صفحه 36. وقت وقتی اینا میگن عرض به حضور شما قالو اتجعلو فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، خب این برای اینه که اینها دیدند قوه شهویه داره این موجود. خب قوه شهوت داشتن به خاطر افرادی که ممکنه درش صورت بگیره سر از فساد در میاره، فساد فی الارض، و افراد در قوه غضبیه هم قهرن منجر به عرض به حضور شما سفک دماغ و خونریزی میشه. به هر حال توی کلمات مفسرین، در کلمات اهل فن، در روایات، در کلمات حتی حکما و متکلمین هم بعضن میتوانیم شواهدی برای برخی از این وجوه ذکر بکنیم، اما حالا خیلی دیگه بیش از این نیازی نیست در این جهت به اصطلاح معطل بمانیم. مسئله مهم این است که خب حالا ما برفرض اصلا اصل سؤال فرشتگان را بپذیریم که اعتراضی نیست و استفهام حقیقی است، که اینو ما جلسه گذشته اثبات کردیم، و بپذیریم که از طریق اینها اطلاع پیدا کردن و یقین داشتن که موجودی که خدا داره خلق میکنه اهل افساد و سفک دماء، و اینو به خدا عرض کردن، استفهام حقیقی کردن، حقیقتا از خدا پرسیدن که داری موجودی خلق میکنی که سفک دماء و افساد میکنه. خب اینجا جای این چیز هست که حتی استفهام حقیقی هم ممکنه با شأن ملائکه سازگار نباشه. اینو چجوری میشه توجیه کرد؟ حالا چرا اینو جلسه بعد انشاءالله توضیح میدیم که چطور میشه استفهام حقیقی هم با شأن ملائکه سازگار نباشه. این که اعتراض و انکار و اظهار تفاخر و اینها باشه که مسلم با شأن ملائکه سازگار نیست. ما تا اینجا اثبات کردیم استفهام حقیقیه، مبنای استفهام حقیقیش هم معلوم شد، وجه اخبار از سفک دما و افساد هم بیان شد. اما حالا سؤال اساسی اینه، برفرض همه اینا رو ما بپذیریم، اصلا استفهام حقیقی هم با شأن ملائکه سازگار نیست؟ بله باشه، جهل چه اشکالی داره؟ نه با یه چیز دیگه، نکته دیگه است. ملائکه چشم، مگه ملائکه باید اعلم من فی الارض باشن؟ خب من نگفتم زن معتبر، گفتم از روز زن و گمانی حرف رو زدن، اصلا برفرض یقین. خب حالا اصلا نه نه نه، یقین به چی داشتن؟
مگه شما جهل رو با آینده بزنید؟
نه خیر، اصلا اونم نه، یقین داشتن به این که انسان این کارو میکنه. استفهام حقیقیشون از این بود، چرا با اینکه انسان این کارو داره میکنه داری خلقش میکنی؟ دو تا مسئله است. یه وقت بهشون میگه ما یقین داریم این کارو میکنه، یا زن مثلا زن داریم، استنباطمون اینه که این کارو میکنه. این مال این متعلق، این زن و یقین، این مال سفک دماغ و افساده. اما سوال ما اینه، حقیقتا نمیدونیم، از شما میخوام بدونیم، برای ما توضیح بده که چرا چنین موجودی رو در این خلیفه خودت قرار میدی؟ این استفهام حقیقی هیچ پس منافاتی با استفهام نداره.
اگه این بچه رو بگید دیگه منافاتی پیش نمیاد.
نه حالا این که حالا این اصلا استفهام حقیقی هم با شأن ملائکه سازگار نیست. چرا؟ حالا توضیح میدیم و پاسخش رو عرض خواهیم کرد.